قرمزی پوست وقتی توأم با سفتی و به اصطلاح درد باشه و احساس گرمی وقتی دست میزنه، اونو باید حتما توسط پزشک ملاحظه بشه، چون ممکنه سلولیت باشه، چون سلولیت پا هم دقیقا همین حالت رو داره، پوست قرمز میشه.
بله.
ولی سلولیت وقتی دست میزنی میبینی پوست زمختر شده، سفتر شده، دست میزنی کاملا داغ هست، تا حدود زیادی حاشیهش مشخصه. اما قرمزی که وقتی دست میزنی میبینی خیلی جنس پوست قوامش، ضخامتش تغییر نکرده، اون تظاهرات پوستی دیابت هست. خیلی نگران کننده نیست، به کمک داروهای موضعی تا حدودی بهتر میشه. گزگز و درد متاسفانه خیلی نمیشه کاملا برطرفش کرد، بعضی از مسکنها تا حدود زیادی براشون کمک کننده است.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، بحث امروز با پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و اسیان ما را. ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و ناظرینان همراه، سلام بر شما. به بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم و اما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه ها در خدمتتان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک سرویس خبری ساعت یک میشنوین، پس از خبرها گزارش ویژه را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 1:40 حسن همجواری را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. سپس برنامه گلبانگ غزل را تقدیمتان میکنیم به مدت 10 دقیقه. در ساعت 2:05 از علاقمندان به گلچین موسیقی دعوت خواهیم کرد که با این برنامه به مدت نیم ساعت همراه شوند. در ساعت 2:35 برنامه صحی بهداشتی زربان تقدیم علاقمندان برنامه میکنیم به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها داستان تمثیلی را تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. سپس برنامه تحلیلی خبری انعکاس میشنوین به مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت میشنوین با مدت 10 دقیقه. سپس مطابق هر روز از علاقمندان برنامه معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 هم از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 مطابق روز اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه. با مدت 45 دقیقه به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6 و 9 دقیقه و 27 ثانیه میباشد. علاقمندان برنامه پند پیران امروز میتونی برنامه را در ساعت 6 و 45 دقیقه و به مدت 15 دقیقه همراهی کنند. سپس و در ساعت 7 رویدادهای غرب آسیا را تقدیم شما خواهیم کرد. دولت عشق امروز در ساعت 7:30 میشنویم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 7:30 سرویس خبری خواهش عذرخواهی میکنم، دولت عشق در ساعت 7:15 تقدیمتان میکنه و در ساعت 7:30 سرویس خبری رو میشنویم با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها هم آخرین برنامه امروز تقدیمتان میشه تحت عنوان همراه با خورشید. اگر شما عزیزان نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دهی دارین، میتونین از طریق ایتو شماره پیامکگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو دری pulsetoday.com/dari مراجعه کنین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
سازمان ملل: حمله پهپادی آمریکا در افغانستان فاجعه تأسف‌بار است. امیر عبداللهیان: جامعه جهانی باید به ایجاد ثبات در افغانستان کمک کند. رئیسی نظام جمهوری اسلامی قدسی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرد حمله پهپادی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن چند افغانستانی بیگناه شد فاجعه تأسف بار است. فرهان حق معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در گفتگو با CNN افزود این حادثه تأسف بار است و ضرورتاً به ما یادآوری میکند که افراد بیگناه در این مناقشه به طرز فجیع کشته شدند. وی خاطر نشان کرد در این حمله پهپادی 10 کودک کشته شدند که به ما یادآوری میکند طی 6 ماه نخست امسال بیش از 450 کودک در افغانستان کشته شدند. فرهان حق افزود در این مدت بیش از 1200 کودک هم به شدت زخمی شدند. با گذشت 1 ماه از حمله پهپادی آمریکا در افغانستان، جنرال فرانک مکنزی فرمانده سازمان تروریستی سنتکام اعتراف کرد که در حملات هوایی واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان 10 غیرنظامی در کابل کشته شدند. مکنزی با اظهار تأسف افزود که مسئولیت کامل این حمله و این نتیجه غم انگیز را بر عهده میگیرد. عزیزان شنونده، هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با آقای قریشی خبرنگار ما در کابل.
آقای قریشی سلام بر شما. آخرین تحولات سیاسی و امنیتی را از پایتخت افغانستان از زبان شما میشنویم. در ابتدا صحبت بفرمایید در خصوص انتقادها به حمله پهپادی امریکا در افغانستان. آقای قریشی، عرض کردمی که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرده که حمله پهپادی امریکا در افغانستان فاجعه تاسف‌بار است. با توجه به اینکه انتقادها نسبت به امریکا در خصوص این مسئله بسیار شدت یافته، صحبت بفرمایید که محافل داخلی در افغانستان در این رابطه چی میگن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. امروز معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی طالبان آقای مجاهد و سخنگوی این تحریک شماری از اعضای کابینه را معرفی کرد و گفت که امارت تلاش دارد تا از اقوام و قبایل مختلف و همچنان مذاهب مختلف افغانستان در کابینه حضور داشته باشد و ما کوشش کردیم که اعضای کابینه اینا اکثرا متخصص باشند و تلاش ما در این راستاست. همچنان ایشان در مورد عملات داعش هم صحبت کردن و همچنان در مورد این که آمریکایی ها در افغانستان در میدان هوایی را تخریب کردن و ویران کردن در این راست هم صحبت کردن و همچنان انتقادات در بابت ایالات متحده امریکا در افغانستان شدت یافت، به ویژه که در انگامی که تخلیه می کردن آمریکایی ها از میدان هوایی کابل یکی از خانواده ها را هدف قرار داد که در نتیجه از او دستن جان خود را از دست می دن و در ابتدا آمریکایی ها گفته بودند که اینا اعضای داعش است، در حالی که به تازگی وزیر دفاع و سایر مقامات آمریکایی اعتراف کردن که اشتباه کرده بودن و این خانواده از امو ابتدا هم دادخواهی خود را در این راستا اعلان کرده بودن که در این حادثه 7 تن جان خود را از دست داده و مردم افغانستان حکران علاوه از این قضیه بمباردمان که در میدان هوایی کابل صورت گرفت و حوادثی که در میدان صورت گرفت و شماری از مردم در اونجا جان باختن و مدت حضوری که آمریکایی ها در افغانستان داشتن این را به باد انتقاد میگیرن و به این باور بوده و هستن که اینا دنبال چی بودن، برای چی آمدن و چرا افغانستان را ویران کردن و ویران افغانستان را اعلام کردن و در آخر هم با وضعیت بسیار بد این کشور را گذاشتن و ترک کردن و مسئولیت هایی که در قبال افغانستان و مردم افغانستان داشتن انجام ندادن. البته هم مردم هم در کاربران اجتماعی از آمریکا انتقاد میشه و از عمل کرده نیروهای از اینا و همچنان در اخبار و جراید و همچنان در میزای گرد و شخصیت ها و تا در خانه ها وقتی که صحبت میکنن انتقادات با آدرس آمریکا روز به روز افزایش پیدا میکنن و از آمریکا خواسته میشه که حتی باید جبران خساره بکنه و این موضوع هم مطرح شده که باید از آمریکایی ها خواسته شود که افغانستان را به یک ویرانی مکمل مبدل ساخته و این وضعیت را بالای مردم افغانستان آورده، باید در نهادهای بین المللی دادخواهی صورت بگیرد و آمریکایی ها بیایند جبران خساره بکنند و مردم و کسانی که مستقیم صدمه وارد کردن و اینها در کل افغانستان را به این وضعیت رسانیدن باید پاسخگوی اعمالشان در افغانستان باشند و جنایاتی که در این کشور از سوی اساطر صورت گرفته هم به اساس دادگاه بین المللی جنایی باید این افراد محاکمه شوند. البته آقای مجاهد امروز مستقیم در این راستا چیزی نگفت و صرف همین را گفت که میدان هوایی خسارات بسیار هنگفت را متحمل شده و پروازها در داخل افغانستان آغاز شده و به وضع کشورها همچنان ما تلاش میکنیم که رادار که پروازها را کنترل میکنه، یک دو درصد باقی مانده و به زودترین فرصت اعلام خواهیم کرد که پروازهای بین المللی و تجارتی هم در افغانستان آغاز میشن. البته در بخش‌های مختلف صحبت کردن، اگر وقت داشته باشین یا ضرورت باشه ما در خدمت هستم. در غیر از او از طوری که سلام میدونم.
تشکر آقای قریشی. خب به همون رقم که شما مشاره کردین، ذبیح‌الله مجاهد امروز کنفرانس مطبوعاتی داشت و در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کرد. در رابطه با اجمالی، در رابطه با به هر حال موضوعاتی که صحبت کرد آقای مجاهد، صحبت بفرمایید. ظاهرا در خصوص بحث کابینه هم اظهار نظرهایی شده، در این خصوص نظرات شما رو میشنویم.
قبلا کابینه که اعلام شده بود، اکثریت اعضای کابینه و معینان وزارتخانه ها مربوط به تحریک اسلامی طالب ها بودند و بیشترشان هم طلبه ها و ملاها خوانده می شد که انتقادات وجود داشت. و در اون وقت هم آقای مجاهد گفته بود که امارت تلاش میکند که افراد مسلکی را وارد نظام بسازه. امروز بیشتر افراد را که آقای مجاهد از اونا نام برد، به نظر می رسد که از اقوام مختلف افغانستان باشد، از آقای نورالدین عزیز با عنوان تاجر ملی یاد کرد که ایشان از مسکونی ولایت پنجشیر افغانستان است و همچنان معاونین وزارت را آقای محمد بشیر گفت از ولایت بغلان است، محمد عظیم سلطانزاده را گفت که از ولایت سرپل است و همچنان آقای محمد حسن جیاسی را که به صفت معاون دوم وزارت صحت آمد این شده گفت که از برادرای هزار است. ایشان گفتن که همه این افراد کوشش شده که کادرهای تخصصی باشه. به هر حال ایشان هم اطمینان دادن که در کابینه وقتی که ساخته میشه کابینه سرپرست است، در اون کابینه هم تلاش صورت میگیره که افراد متخصص بیاید. به هر حال بعض مردم به باور هستن که باید تمام اقوام افغانستان خود را در کابینه ببینن و شماری هم به نظر هستن که نحوه و چگونگی کار کابینه باید در نظر گرفته شود، نه اینکه مربوط به کدام قبیله و قوم قشر باشد. البته در پاسخ سوال خبرنگار مبنی به اینکه چرا مراسم تعریف انجام نمیشن، آقای مجاهد گفتن که کابینه تصمیم گرفت که به جای مراسم و زیای وقت برن به وزارتخانه هایشان و از اون سر چون وقت خیلی ضایع شده به کار خودشان شروع بکنن و خدمات را ارائه بکنن. در مسائل مختلف صحبت کردن، همچنان در خصوصی که بانک ها بسته است و مشکلات را مردم افغانستان از دید اقتصادی متحمل میشه، بدون از اینکه نام برده باشد گفت که شما میفهمین که میلیون ها دلار توسط هلیکوپتر هم از افغانستان بیرون ساخته شد که اشاره به مبارک است که آقای اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان این پولا را از افغانستان بیرون کرد و همچنان اشاره به این کرد که بسیاری از پولهای افغانستان در بانک های بیرون منجمد شده. البته وعده سپرد که ما تلاش میکنیم که پولها باز شد و همچنان در مورد گمرک ها گفت که در گمرک ها چون صورت گرفت و ما تا هنوز عواید را جمع نکردیم. و یک اطمینان هم داد که افغانستان کشور نیست که چیزی نداشته باشد، میتونه از حوائد خودش بسیاری از ضرورت ها و نیازمندی های ابتدایی کشور را مرفوع بکنه. به هر حال در مورد برق وارداتی هم صحبت کرد و گفت که کوشش میشه که از بودجه کشور به این پول هم پرداخته شود و به سفر رئیس سازمان صحی جهان هم ایشان اشاره داشت و گفت که ایشان وعده سپردن که در بخش‌های مختلف همکاری میکنن و فعلا در افغانستان مشکل دارو وجود نداره. برخی کشورها به این راستا بر ما کمک کردن. همچنان در مورد این که نظام همه شمول باشه، ایشان گفتن که برخی شخصیت ها و کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، امارات و بعضی کشورهای دیگه هم مشوره های دوستانه در راستای مختلف با امارات اسلامی داشته که ما از این مسائل استقبال میکنیم. البته در موردی که عمران خان حرفای داشت که هیچ کسی و هیچ کشوری هم نمیتونه در امور مداخله ما، امور داخلی ما مداخله بکنن و اونا هم نظر مداخله در امور افغانستان را ندارن. به هر حال در مورد باز شدن مکاتب برای خانم ها هم گفت که چون ما جهاد کردیم و نظام اسلامی در اینجا آمده و مطابق نظام اسلامی باید تداوی گرفته شود، جمع عزت و امنیت خانم ها گرفته شود و وزید در این فرصت مکاتب برای خانم ها هم باز خواهد شد. البته ایشان در بخش های مختلف صحبت هایی داشتن و در یک جمع‌بندی اطمینان دادن که وضعیت به طرف بهتر شدن می رود و این وضعیت که فعلا در مسائل اقتصادی و بعض زمینه های دیگر که وجود دارد باقی نخواهد ماند و ایشان داعش را پدیده بیرونی و خارجی دانستن و گفتن که گروه داعش در افغانستان البته مربوط به شام و عراق است، در افغانستان هیچ ارتباط نداره، اما یک تعداد از افراد از نظریات داعش پیروی میکنن و ما دیگر اجازه نمیدیم. البته اشاره بر حادثه ننگرهار کردن، اجازه نمیدیم که همچو حوادث صورت بگیره. قبلا هم آقای مجاهد گفته بود که داعش در افغانستان از این شهر میخوشخانیم و از بین میبریم. ایشان امروز هم بار دیگر گفت که اگر شما شاهد همچو عملیات در افغانستان نخواهید بود. اگر سوالی باشه ما در خدمت هستم.
تشکر جناب آقای قریشی، جامع و کامل بود، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما جناب آقای حسینی.
ذبیح الله قریشی بود، خبرنگار ما در کابل و آخرین تحولات سیاسی و امنیتی این کشور. عالمگل حقانی به عنوان رئیس اداره گذرنامه یا پاسپورت افغانستان منصوب شد. وزارت داخلی دولت موقت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که حقانی را به عنوان رئیس اداره پاسپورت افغانستان تعیین کرده است. گفتنی است روند توزیع پاسپورت همزمان با تسلط طالبان بر کابل در تاریخ 15 اوت متوقف شد. شمار زیادی از زنان ولایت هرات افغانستان ادامه کار در ادارات دولتی را حق مسلم خود خواندند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، شمار زیادی از زنان که در ولایت هرات در مناصب مختلف دولتی کار می‌کردند و از این طریق امرار معاش کرده و بسیاری از آنها سرپرستی خانواده‌هایشان را بر عهده داشتند، از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و ادامه کار و فعالیت را حق مسلم خود دانستند. طالبان از 15 اوت هنگامی که در افغانستان به قدرت رسیده است تلاش میکند با مردم این کشور و جامعه بین المللی درباره رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد، اما تاکنون اجرایی نشده است. خب عزیزان شنونده، درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در حوزه غرب افغانستان همکنون فیض احمد محمدی خبرنگار ما با ماست. آقای محمدی سلام بر شما. خب خبری در رابطه با به حال انتقاد زنان ولایت هرات افغانستان نسبت به کار نکردنشون در ادارات دولتی به اطلاع شنونده های عزیز رساندیم، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
سلام بر شما جناب حسینی، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب کم کم داره این خبرها حالت کهنگی به خودش میگیره دیگه. مردم هر جای از افغانستان دارن میشنون که گروه هایی که اخیرا در افغانستان حاکم شدن و تحت نام امارت اسلامی دارن برها دولت خودشان رو تشکیل میدن، مخالف حضور شمار زیادی از بانوان و زنان در ادارات مختلف دولتی هستن. این روند همچنان ادامه داره متاسفانه و بخش اعظمی از نیروهای کاری ولایت هرات که عمدتاً بانوان بودند متاسفانه کارهایشون از دست دادن یا اینکه به هر حال برایشون اجازه داده نشده که مجددا به وظایف خودشون حاضر بشن.
بله.
شمار زیادی از ادارات دولتی همچون مستوفیت، گمرک، میشه گفت حتی عامه، اداره معارف، وزارت تحصیلات عالی، اداره‌های مختلف مثل نفت و گاز، اینجا اداراتی بود مثل کار امور اجتماعی که عمدتاً خانم‌ها و بانوان در ادارات مختلف به سمت‌های مختلف از رده‌های بالای دولتی گرفته تا پایین رتبه‌ها بانوان بودند که حضور داشتند و فعالیت اداری انجام می‌دادند.
بله.
پس از اینکه طالبان حدوداً یک ماه قبل هرات و تصرف خودشان درآورد، این حضور کاملاً به صفر رسید و این روال همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه به هر حال اخیراً هم گفته شده که به این زودی ها فکر نکنیم که اجازه بدن به خانم ها و بانوان که مجدداً به وظایفشان حاضر بشوند.
بله.
همین باره اعتراضای شدیدی را در بین خانم ها و بانوان در ولایت هرات به وجود آورده و این نگرانی ها چندین بار با مسئولان محلی در ولایت هرات هم در میان گذاشته شده. شماری از بانوان و خانواده‌های بانوان در دیدار با معاون والی هرات تأکید کردند که خب خانم ها حق کار دارن، حق تحصیل دارن، حق درس خواندن دارن و حق دارن که مثل مردان در اجتماع زندگی بکنن، کار بکنن و تحصیل بکنن.
بله.
اگر به این خواسته بانوان توجه اساسی صورت نگیره، خب طبیعتاً مشکلات زیادی در جامعه به وجود خواهد آمد و باید راه حل اساسی تری به این مسئله پیدا بکنیم. مولوی شیر احمد عمار، معاون والی هرات، اما به بانوان اطمینان داد که به همین زودی و پس از تشکیل دولت امارات اسلامی در افغانستان، خب طبیعتاً تمام حقوق حقه بانوان برایشان تحت قوانین شریعت اسلامی به هر حال داده خواهد شد و به اونها اجازه کار و فعالیت در ادارات مختلف دولتی حتی در رده‌های بالای حکومتی هم داده خواهد شد.
بله.
از سوی دیگر میمالحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، هم تأکید کرده که خانم ها می توانند که از حقوق خودشان برخوردار باشند، اما باید کمی سعی صدر داشته باشند، تحمل بکنند تا اینکه به هر حال قوانین اساسی افغانستان توشیح بشه تا اینکه جایگاه خانم ها و بانوان در رده های دولتی مشخص بشه.
تشکر آقای محمدی. در خصوص دیگر تحولات ولایت هرات هم اشاره بفرمایید که چه تحولاتی اتفاق افتاده تا دیروز امروز؟
بله. خب حوزه غرب افغانستان الحمدلله تا چند روز گذشته وضعیت از لحاظ امنیتی میشه گفت کاملا آرام بود، اما در بحث مسائل فرهنگی میشه اشاره بکنیم که رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در یک مراسم بسیار بزرگ که در جمع تاجران و سرمایه‌گذاران ولایت هرات برگزار شده بود تاکید کرد که کسایی که امروز در بحث توسعه، ترقی و انکشاف افغانستان دارن کار میکنن، سرمایه گذاری میکنن، اینها فرزندان صدیق افغانستان هستند و او از تاجران و بازرگانانی که در افغانستان ماندند و از کشور خارج نشدند به عنوان تاجران فداکار یاد کرد و تاکید کرد که به هر حال این کشور سر و سامان خواهد گرفت و دوباره اوضاع به حالت عادی برخواهد گشت.
بله.
در این مراسم که به دلیل اعتراضای گسترده‌ای که از سوی تاجران و بازرگانان ولایت هرات به نسبت نبود سیستم در گمرک اسلام قلعه و تورغندی و همچنان وضعیت ناهنجار مستوفیت ولایت هرات و گمرک هرات برگزار شده بود، والی هرات هم اشتراک کرد در این مراسم و خطاب به تاجران و بازرگانان گفت که وضعیت بهتر خواهد شد، سیستم سازی صورت خواهد گرفت، دوباره وضعیت گمرک به حالت عادی برخواهد گشت و دوباره پس همه کارمندان ادارات دولتی مجدداً می توانند که به وظایف خودشان حاضر بشوند و سیستم سازی بکنند و به هر حال از این حالت بی سر و سامانی نجات پیدا خواهند کرد. آره، در بحث دیگر اگر نگاه بکنیم، بحث آغاز معارف در ولایت هرات، مکاتب باز شد اما مکاتب پسرانه که این خود به خود به هر حال مشکلاتی رو به وجود آورد. خیلی از خانواده ها نگران وضعیت تحصیلی فرزندان دخترشان هستند و تاکید کردند که خب دولت افغانستان تحت نام امارت اسلامی باید توجه ویژه‌تری را برای تحصیل دختران داشته باشه، بخصوص از صنف هفتم تا دوازدهم که اینا از مکتب میشن، باید توجه اساسی برشان صورت بگیره، بعد مکاتب دوباره بازگشایی بشه. و امروز رئیس معارف هرات در همین باره اظهار نظر کرد و گفت که مکاتب دخترانه هم به زودی بازگشایی خواهد شد، اما او گفت که در تلاش هستن تا اینکه سعی بکنن مکاتب دخترانه و پسرانه از هم جدا بشه، دختران در تایم های مشخصی به مکاتب رفت آمد بکنن تا اینکه حالا به قول رئیس معارف گروه طالبان در ولایت هرات برایشان در مسیر راه ها مزاحمتی هم ایجاد نشه. در همین حال رئیس کمیته مکاتب در ولایت هرات ابراز نگرانی کرده از این وضعیت و گفته که هزارها تن از دانش آموزان دختر در ولایت هرات از رفتن به مکاتب منع شدند و همین باره نگرانی ها را از این بابت بیشتر کرده. اما از جانب دیگر مسئولان وزارت تحصیلات عالی و به خصوص کمیسیون فرهنگی طالبان در ولایت هرات سالا در وزارت تحصیلات عالی هم موظف هستند تاکید کردند که محصلین دختر و پسر می توانند بر اساس همون لوایحی که تشریح شده به صنوف درسی خودشان حاضر بشوند و به هر حال درس و تعلیمشان ادامه بدهند. خب از بعد دیگر از بحث مسائل صحی اگر نگاه بکنیم، شفاخانه حوزوی ولایت هرات یکی از بیمارستان‌های بزرگ این حوزه از کشور هست که متاسفانه بیشتر از 4 ماه میشه که کارمندان این اداره هیچ حقوق و امتیازی دریافت نکردند. این باره حالا خیلی از کارمندان نگران وضعیت کرده و روز گذشته در گرده همایی که در شفاخانه حوزوی هرات برگزار شده بود اعتراض شدید دکتران در پی داشت و گفته شده که امارت اسلامی و بخصوص والی هرات باید به این مسئله توجه بکنه و حقوق امتیازهای دکتران درشان بپردازه. خب این بحث ها مختص خود کارمندان صحت عامه در ولایت هرات نیست. خیلی از ادارات دولتی و میشه گفت عمدتاً ادارات دولتی هیچ حقوقی و امتیازی را بیشتر از 2-3 ماه میشه که متاسفانه دریافت نکردند و اعتراضهای گسترده‌ای را هم متاسفانه در پی داشتند.
بله تشکر میکنم آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت نظام ما قدسی است زیرا مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ابراهیم رئیسی در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران با تسلیت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام افزود این حرکت تکریم و تجلیل از پیشکسوتان میتواند مصون سازی نسل جوان باشد و راه صیانت نسل امروز و نسل‌های آینده این است که عاشورا معرفی و معلوم شود. عاشورا امتداد دارد و امتداد عاشورا امروز جلوه شهدایی است که برای خدا و برای یک امر مقدس در میدان ظاهر شدند. رئیسی گفت بسیاری در دنیا نبرد و جنگ میکنند، در طول تاریخ بسیار جنگ شده و خونریزی، اما کدام یک از آنها دفاع مقدس است؟ بسیاری از نظامات در دنیا امروز برقرار است، اما کدام یک از این نظامات نظام مقدس است؟ و سوال این است که چه چیزی باعث تقدس نظام ما، دفاع و بسیج ماست و رمز قدسیت چیست؟ و چرا دفاع ما مقدس است؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت رمز قدسیت نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دین، آموزه‌های دین، کتاب و سنت است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در نظام ما هیچ قانون، مقررات و هیچ باید و نبایدی نمیتواند تصویب و اجرا گردد مگر اینکه مطابق موازین شرعی باشد، اظهار داشت که برای مجلس شورای نگهبان را به عنوان تضمین و برای دستگاه قضا دیوان عالی و یک سری از سلسله مراتب را تعیین کردند تا هیچ حکم و قانونی برخلاف شرع در مجموعه نظام تصویب و اجرا نگردد. رئیسی افسود هر حکم و قانون و هر مقرره‌ای که برخلاف موازین شرعی باشد از درجه اعتبار ساقط است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نیویورک، خواستار حمایت جامعه بین الملل برای ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان با هدف جلوگیری از آواره شدن بیشتر مردم نجیب این کشور شد. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار گفت ضروری است که سازمان‌های بین المللی به طور فعالانه‌تری به وظایف خود نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان عمل کنند تا از آواره شدن بیشتر مردم نجیب این کشور جلوگیری شود. امیر عبداللهیان با 14 میزبانی جمهوری اسلامی ایران از انبوه پناهندگان و آوارگان افغان با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه ایران اشاره کرد و افزود که ایران در تمامی این سال‌ها بر رغم وضعیت تحریمی و فشار اقتصادی و اخیراً شیوع ویروس کرونا سعی کرده است میزبان خوبی باشد. وزیر خارجه ایران در ادامه بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از ایران در این خصوص تاکید بر تحریم‌ها و اقدامات قهرآمیز یک جانبه آمریکا علیه ملت ایران و در عین حال سکوت جامعه جهانی در قبال این اقدامات نامشروع انتقاد کرد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار با تقدیر از میزبانی سخاوتمندانه جمهوری اسلامی ایران از آوارگان افغان با تشریح آخرین وضعیت و چالش‌های حقوق بشری در افغانستان پرداخت. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. سازمان ملل: حمله پهبادی آمریکا در افغانستان فاجعه تأسف بار است. امیر عبداللهیان: جامعه جهانی باید به ایجاد ثبات در افغانستان کمک کند. و رئیسی نظام جمهوری اسلامی قدسی است. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید، همچنان با ما همراه باشید. حکومت طالبان برای ولایات ننگرهار و کنر والیان جدید تعیین کرد. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد.
حکومت طالبان برای ولایت ننگرهار و کنر والیان جدید تعیین نمودند. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، در صفحه تویترش نوشته است که وزارت داخله کشور مولوی مزمل را به حیث رئیس تنظیم و والی ننگرهار و مولوی محمد قاسم را به حیث والی کنر تعیین نموده است. بعد از گذشت یک ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که تغییرات در رده های بالای طالبان صورت میگیرد. محمد حسن ترابی، والی پیشین ولایت کنر، در شبکه های اجتماعی متهم به قطع جنگلات طبیعی در ولایت کنر و قاچاق چوب به خارج از کشور گردیده بود. حکومت طالبان برای بررسی این اتهامات هیئت را به سرپرستی معین وزارت زراعت و مالداری به ولایت کنر فرستاد و بعد از برگشت این هیئت به کابل، تصمیمی برای برکناری والی کنر گرفته شد.
تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اقتدار دفاعی و بازدارندگی، عنوان گزارش ویژه امروز. جهان کنونی پر از تهدید اقتضا می کند که هر کشور مستقلی از توان دفاعی متناسب با تهدیدها برخوردار باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه تلخ جنگ تحمیلی و به دلیل تهدیدهای کمچنان از سوی دشمنان متوجه امنیت کشور است، برای دفاع از خود توان دفاعی و بازدارندگیش را ارتقا داده است. تجربه جنگ تحمیلی 8 ساله در این زمینه اهمیت راهبردی دارد. سالهای دفاع مقدس به ملت ایران نشان داد که در مقابل دشمن باید از قدرت دفاعی و حتی تهاجم نظامی در سطح بازدارندگی برخوردار بود. به نحوی که هر متجاوزی بداند که اگر به ایران تعرض کند، پاسخی سخت و شکننده دریافت خواهد کرد و ایران در دفاع از خود در برابر دشمن هرگز تردید نخواهد کرد. تنش‌های فزاینده در محیط امنیتی غرب آسیا و تغییر رویکرد قدرت‌های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه در قبال ایران از عوامل مهم دیگری است که ایجاب می‌کند ایران برای دفع تهدیدات تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی، پهپادی و نیروی هوایی خود را در اولویت سیاست دفاعی قرار دهد. سرلشکر رحیم صفوی رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی با بیان این نکته که جنگ‌های آینده علیه ایران از نظر ماهیت و شدت و طول مدت و فناوری پیشرفته جدید متفاوت خواهد بود گفت تحرکات دشمن باید در فاصله 3000 کیلومتری از مرزهای ایران رصد شود. حداقل عمق دفاعی کشور باید به 3000 کیلومتر برسد. در دهه‌های اخیر از لحاظ کمی و کیفی در قابلیت‌های موشکی ایران پیشرفت‌های شگرفی حاصل شده است که مهمترین وجه آن افزایش برد و دقت سیستم‌های موشکی است. توسعه فناوری‌های ساخت انواع موشک‌های دوربرد و نقطه‌زن از نکات بسیار مهم در ساختار دفاعی ایران در 4 دهه اخیر است. کارشناسان نظامی میگویند اقتدار ملت ایران که بخشی از آن در رشد و بالندگی نیروهای مسلح ارتش متجلی است دارای آثار مهمی است. حفظ آمادگی رزمی در واقع یکی از مؤلفه هایی است که مانع از اجرای بسیاری از توطئه های دشمنان شده است. منطقه دفاعی ایجاب می کند تا زمانی که آمریکا ائتلاف عربی ضد ایران را به انواع تسلیحات مدرن مجهز می کند و رژیم صهیونیستی هر روز ایران را به حمله نظامی تهدید می کند، ایران نباید دست روی دست بگذارد و منتظر تجاوز دشمنان به خاکش باشد. در چنین شرایطی ایران نیز باید برای ایجاد موازنه و افزایش امنیت مرزهای ملی خود توان تسلیحاتیش را ارتقا دهد تا به دشمنان بفهماند که اگر قصد حمله به ایران را داشته باشند تاوان و بهای سنگینی را پرداخت خواهند کرد. بدیهی است که آمریکا و متحدان منطقه اش که با وجود انواع تحریم ها نتوانستند جلوی پیشرفت های دفاعی ایران را بگیرند از افزایش قابلیت های نظامی ایران نگران هستند. بنابراین به حربه های زیادی متوسل می شوند تا بتوانند ایران را تحت فشار قرار دهند که از برنامه موشکی خود عقب نشینی کند، زیرا با تضعیف بنیه نظامی ایران می توانند ایران را به زعم خود و پذیرش خواسته هایشان وادار کنند. ایران اسلامی اما نشان داده است که هرچه فشارها بیشتر شود به همان میزان توانمندی های ایران نیز افزایش می یابد. تولید انواع موشک های قدر، زلزال، فجر، بصیر، ذوالفقار، سراج، فاتح و ده ها نوع دیگر از این موشک ها که ضامن حفظ امنیت ایران و منطقه است تنها بخش کوچکی از قدرت بازدارندگی نظامی ایران است. این دستاورت ها نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران نه تنها در مقابل تهدیدها و فشارهای خارجی کوتاه نیامده، بلکه بدون توجه به تهدیدات بنیه دفاعی خود را بیش از گذشته تقویت کرده و آثار این حرکت در پیشرفت‌های نظامی ایران تبلور یافته است. بیشک اگر جنگ نبود و ایران در محاصره اقتصادی و سیاسی جهان قرار نمی گرفت، این پیشرفت‌های عظیم تسلیحاتی و نظامی در کشور حاصل نمی شد. کارشناسان میگویند نگرانی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی از افزایش قابلیت‌های نظامی ایران بیان کننده این است که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی و خودکفایی از نظر نظامی توانسته خود را در جایگاه رفیعی در منطقه و جهان قرار دهد و با ایجاد بازدارندگی نظامی اجازه نمی‌دهد دشمنان چشم طمع به خاک این مرز و بوم داشته باشند. امروز جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجربه 8 سال دفاع مقدس توانسته به یک قدرت راهبردی در منطقه تبدیل شود. در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران اهداف راهبردی تعریف شده که پیگیری و اجرای آنها سبب ارتقای قابلیت‌های دفاعی کشور شده است. این ظرفیت‌ها ایران را از قدرت بازدارندگی نظامی، دفاعی و تهاجمی مؤثر برای منصرف کردن دشمن از تهاجم نظامی برخوردار کرده است. ایران در این عرصه بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای دفاعی و بازدارندگی نظامی با بومی‌سازی مدرن‌ترین موشک‌ها و تجهیزات نظامی دستاوردهای قابل توجهی داشته است. از جمله این دستاوردها ساخت انواع موشک‌های بالستیک است که گام بلندی در مسیر دستیابی به قدرت بازدارندگی نظامی محسوب می‌شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در همین خصوص در سخنانی با تأکید بر اهمیت مؤلفه‌های اقتدار و امنیت با یادآوری تجربه تلخ ناتوانی کشور در مقابل حملات هوایی صدام تصریح می‌کنند که
نظام جمهوری اسلامی حق نداره وضع دفاعی کشور رو جور قرار بده که یه آدم بی‌عرضه‌ای مثل صدام حسین بتونه بیاد شهر تهران رو بمباران کنه، موشک بزنه و هواپیمای میگ 25ش بیاد رو آسمان تهران حرکت کنه و کاری از ازش بر نیاد. این اتفاق افتاد در همین شهر تهران. یا موشک عراقی می آمد که بهش همین آقایون اروپایی ها موشک هایی داده بودن که می توانست، یعنی تقویت کرده بودن وضع موشکی او رو که می توانست از بغداد برسه به تهران، اون شهرهای دیگه به جای خود. یا هواپیماش، هواپیمای میگ 25 می آمد از ارتفاع بالا بمباران می کرد. کاری هم نمی دونستیم بکنیم، امکاناتی نداشتیم. نظام اسلامی حق نداره کشور رو به این شکل نگه داره و ما نگه نداشتیم به توفیق الهی.
ایشان با یادآوری نمونه‌هایی از قدرت دفاعی امروز ایران، مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا در هم کوبیدن پایگاه عین‌الاسد، همچنین خاطر نشان می‌کنند.
امروز قدرت دفاعی ما جوری است که دشمنان ما در محاسباتشون ناگزیرند توانایی ایران رو به حساب بیارن. وقتی که موشک جمهوری میتوانه، موشک جمهوری اسلامی میتوانه پرنده متجاوز آمریکایی رو که آمده روی آسمان ایران ساقط کنه، یا اون وقتی که موشک های ایرانی میتوانند پایگاه عین الاسد رو اونجور در هم بکوبند، اون وقت دشمن مجبور در محاسبات خودش در مورد تصمیم‌های نظامی خودش روی این قدرت کشور، روی این توانایی کشور حساب کنه. ما نباید کشور رو بی‌دفاع بگذاریم. این وظیفه ماست. نبایستی کاری کنیم که دشمن جرأت کنه و ما نتوانیم کاری در مقابل دشمن از ما کاری بر نیاد.
رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا در حال لزوم قوی شدن ایران را در همه جهات و ویژه در زمینه دفاعی مورد تأکید قرار دادند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تهدید هیچ کشور و ملت نیست، بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید است. اکنون ایران به عنوان چهارمین قدرت موشکی جهان شناخته می شود و در جایگاه پنج کشور برتر سازنده پهباد در جهان قرار دارد و عنوان دومین کشور سازنده پهباد رادارگریز را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته است با رشد جهشی در زمینه ساخت انواع موشک‌های بالستیک و غیر بالستیک، موشک‌های فوق دقیق یا نقطه‌زن 100 به 100، موشک‌های رادارگریز، موشک‌های مافوق صوت، موشک‌های لیزری، موشک‌های کروز و سایر انواع موشک‌ها در ردیف چند کشور برتر دارنده این تکنولوژی قرار گیرد. امروز جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص‌های دفاعی و بازدارندگی نظامی کشوری قدرتمند در منطقه غرب آسیا است که با بومی‌سازی مدرن‌ترین موشک‌ها و تجهیزات نظامی و تجربه 8 سال دفاع مقدس توانسته است به قدرت راهبردی در منطقه تبدیل شود، با این تأکید که این رشد قدرت دفاعی در جهت حفظ امنیت کشور است. در عرصه امنیت منطقه‌ای اکنون ایران وارد عرصه تعاملات مشترک دفاعی و امنیتی در حوزه‌های راهبردی با کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین و پاکستان شده است. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در این زمینه تاکید می‌کند که مهمترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران گسترش و تحکیم مناسبات بر پایه دیپلماسی دفاعی است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی. حسن همجواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم برنامه حسن همجواری. با برنامه این هفته ما و با موضوع دیدگاه ایران درباره علل و عوامل بحران افغانستان همراه باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سخنانی در نشست مجازی وضعیت بشر دوستانه در افغانستان که هفته گذشته و بر ریاست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار شد، دیدگاه ایران را در زمینه وضعیت کنونی افغانستان تشریح کرد. سخنان وزیر خارجه ایران در این اجلاس در دو سطح انسانی و سیاسی بیان شد. در سطح انسانی وضعیت افغانستان کاملا واضح و به شدت نگران کنند است. مشاهده میدانی وضعیت مردم و گزارش‌ها و تصاویری که از مناطق مختلف افغانستان منتشر می‌شود نشان از بروز فاجعه انسانی دارد. البته این وضعیت منحصر به رخدادهای پس از سقوط کابل و تسلط طالبان بر افغانستان نیست. دانشگاه براون با عنوان یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا چندی قبل با انتشار گزارشی از هزینه‌های انسانی جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان نوشت 241 هزار نفر از افغان‌ها در این جنگ کشته شدند که 71344 نفر از آنان غیر نظامی بودند. بیشترین افراد بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا جان باختند. این گزارش افغانستان را به عنوان یکی از خطرناکترین کشورها برای کودکان دانسته و تصریح می‌کند در یک دهه گذشته نزدیک به 8000 کودک در افغانستان کشته و هزاران کودک مجروح و معلول شدند. وزیر امور خارجه ایران در بیان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در موضوع مسائل انسانی ناشی از بحران افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران برای کمک و جلوگیری از ورود موج جدید پناهندگان و آوارگان افغان تمام مرزهای خود را باز نگه داشته تا علاوه بر ارسال کمک‌های انسان دوستانه به داخل افغانستان بتوان تجارت‌های محلی، بازارچه‌های مشترک و گذرگاه‌های تجاری مرزی را فعال نگه داشت. البته تعلل جامعه جهانی در انجام تعهدات خود در قبال رسیدگی به وضعیت آوارگان افغان جای انتقاد فراوان دارد. اما نکته مهم دیگر در سخنان وزیر خارجه ایران در نشست ویژه سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان بیان علل و عوامل سیاسی است که منجر به وضعیت فعلی شده است. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این نکته که بخش مهمی از شرایط نابسامان کنونی با سیاست‌های توأم با آزمون و خطا و اشتباهات ایالات متحده آمریکا در افغانستان برمی‌گردد، آمریکا را عامل بخش مهمی از بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان دانست.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان گفت امنیت و اقتصاد افغانستان با امنیت و اقتصاد همسایه ها گره خورده و مسئله این کشور بدون حضور و همکاری کشورهای همسایه قابل حل نیست. آقای مبلغ در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به نشست مجازی وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان اظهار داشت هم همسایه‌ها به افغانستان نیاز دارند و امنیت این کشور از منظر ترانزیت و تجارت کالا نیز برایشان مهم است و هم افغانستان نیازمند حکومت مرکزی و باثبات است تا بتواند با کشورهای همسایه ارتباط خوبی برقرار کند و از این مبادلات تجاری برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود استفاده کند. آقای موسوی مبلغ ادامه داد:
مسئله افغانستان بدون حضور همسایه ها به هیچ عنوان قابل حل نیست. اینکه شرایط بگونه است که امنیت افغانستان گره خورده با امنیت همسایه ها و اقتصاد افغانستان هم به شدت گره خورده با اقتصاد همسایه ها، هم همسایه ها به خاک جغرافی های افغانستان نیاز دارند و امنیت افغانستان برایشان مهم است، برای اینکه بخش زیادی از ترانزیت کالا و تجارت کالا در بین کشورها از جغرافیای افغانستان اگر صورت بگیرد از منظر اقتصادی برایشان خیلی اهمیت دارد و هم افغانستان نیازمند یک حکومت مرکزی و باثبات هست برای اینکه بتواند با کشورهای همسایه در واقع ارتباط خوبی برقرار بکنه و از این مبادلات تجاری در واقع برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خودش استفاده بکنه. اما در این بین چالش‌هایی وجود دارد. یکی از چالش‌ها عمدتاً مهمترین چالشی که فعلاً فراروی گروه حاکم هست و با او مواجه هستند بحث امنیت هست. گروه طالبان علارغم اینکه تقریباً یک ماه تسلط اونها بر بخش عمده جغرافیای افغانستان می‌گذرد، تا هنوز نتوانستند در رابطه با موضوع امنیت یک ثباتی را در واقع نشان بدن و کشورهای همسایه را قانع بسازند که قادر به تأمین امنیت هستند. چالش دومی که طالبان با او مواجه هستن این است که نتوانستن یک مشروعیت داخلی حتی کسب کنن تا بعد از مشروعیت داخلی به سمت کسب مشروعیت بین المللی حرکت بکنن. مخالفت هایی که در داخل افغانستان صورت گرفته و برخورد هایی خشنی که در این هفته های گذشته توسط طالبان با مخالفین صورت گرفته، با خبرنگارا صورت گرفته، همگی نشانه از این داره که طالبان با یک بحران مشروعیت در داخل هم مواجه هستند و افکار عمومی با طالبان همراه نیست. علاوه بر او مسئله کیفیت اعلام کابینه و نحوه او بر این بحران مشروعیت افزوده. طالبان از این منظر دچار مشکل هستند. برابر این هفته گذشته یک تلاشی صورت گرفت از سوی مقامات پاکستانی برای اینکه در یک اجلاس مجازی کشورهای همسایه را متقاعد بسازه که آرام آرام به سمت همکاری و تعامل با طالبان پیش بره. اما او چیزی که از اجلاس مجازی بیرون داده شد، من احساس می‌کنم که نه طالبان و نه پاکستانی ها را به این مقصودشان نزدیک نکرد. نشان داد که دغدغه های کشورهای همسایه کماکان باقی است. علاوه بر این دو دغدغه، یعنی مسئله امنیت و مشروعیت طالبان، بحث دیگری هم که هنوز مورد توجه کشورهای همسایه هست، بحث گروه های تروریستی است که ممکن هست در دل طالبان یا در کنار طالبان در افغانستان حضور داشته باشند و جغرافیای همسایه را مورد تهدید قرار بدن. همین ها هنوز فاکتورهایی است که کشورهای همسایه عمیقا از اون نگران هستند و طالبان نتوانستن که نسبت به این موارد توجه همسایه ها را جلب بکنن و به همین دلیل هم تأکید کشورهای همسایه قبل از همه بر مسئله مشروعیت طالبان بود. حرف از این بود که طالبان باید یک حکومتی را به وجود بیارن که حکومت خاص مردم باشد. تا در این حکومتی که خاص مردم هست و یک مشروعیت داخلی داره، بتانن که بقیه خواستهای خود را هم تأمین بسازن. ببینید، اون چه که مربوط به مبادلات مالی و تجاری از بنادر هست که فعلا هم در حال انجام هست. همه این مرزها و بندرهایی که در اختیار طالبان هست باز هست نسبت به مبادلات تجاری. همسایه ها واردات و صادرات خودشان را دارند و از به حضورتان که در از این منظر فکر نمی کنیم مشکلی پیش آمده باشه. منتها دو تا مانع دیگر هست که دو مانع در واقع مشکلات را ایجاد می کنه. یک بحث این هست که منابع مالی طالبان برای تأمین هزینه‌های دولت فعلا محدود هست و این ممکن است فشار بیاره بر مردم با توجه به اینکه دارایی‌های افغانستان در بیرون از کشور و در بانک‌های خارجی فعلا مسدود و بلاک هست و طالبان امکان استفاده از اون ندارن. و بحث دیگر هم زیرساخت‌هاست. ببینید، اون چیزی که کمک می‌کنه به اینکه وضعیت اقتصاد در افغانستان بهبود پیدا بکنه، توسعه زیرساخت‌هاست. اینکه امکانات شغلی برای مردم فراهم شود، اینکه کارخانه‌ها فعال شوند، فرک‌ها فعال باشن. مواردی از این دست زمانبر هست و من فکر نمی کنم که در یک مدت زمان کوتاهی با توجه به مشکلاتی که طالبان داره بتوانن این وضعیت رو بهبود ببخشن و در نتیجه یک سرعت قابل توجه در وضعیت معیشتی مردم با توجه به وضعیت طالبان و به ویژه عدم مشروعیت اونا که باعث شده دارایی های افغانستان در بیرون همچنان بلاک بمانه، چشماندازش روشنی برای برون رفتی از این وضعیت دیده نمیشه فعلا.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. موضوع برنامه این هفته ما دیدگاه ایران درباره علل و عوامل بحران افغانستان است. همچنان با ما همراه باشید.